رو، ولی به هر حال اول یه پیشرفت فیزیکی رو از طرح میخوان. خب بله. ما قبلا به طور معمول این بود که میگفتیم که یه کسی که زمین میخره باید یک ساله حد اکثر پولشو بیاد به ما پرداخت کنه، چون ما نهایتا از محل این اراضی که واگذار میکنیم مجدد میتونیم بریم توسعه بدیم و در واقع زیر ساختار رو فراهم کنیم. منتها ما در سال جاری برای اینکه یه مقداری این وضعیت رو بهبود ببخشیم، امکان در واقع واگذاری زمین ها رو با اقساط 2 ساله و 3 ساله و برای شرکت های دانش بنیان به طور خاص تا 4 سال هم فراهم کردیم که در واقع اونها بتونن قیمت زمین و هزینه در واقع بهره برداری از زمین رو طی 4 سال خورد خورد به ما پرداخت کنن که منابع نقدینگی در واقع در اختیار واحد باشه، بتونه یه بخشی از اون واحد تولیدیش رو در واقع با اون پولی که داره بسازه و بعد به وسیله در واقع تسهیلات بانکی یا سایر منابعی که از طرح کامل کنه. نکته بعدی که باز شاید تو این جلسات بحث میشه و واقعیتش هم اینه که باز اگه ما بخوایم کلان نگاه کنیم و یک طرف هم فقط نگیم بانک ها، به هر حال بانک ها با کسری منابع مواجهن.
بله.
و موارد بسیار متعدد هم سفارش ما ها بهشون میدیم، حالا چه دولتی چه غیر دولتی، و واقعیت اینه که منابع مصارف بانک ها در وضعیت خوبی نیست تو این شرایط. حالا البته آقای دکتر دیگه استاد ما هستن که در دانشگاه اقتصاد، بالاخره ما یه چند کلاسی اونجا درس خوندیم. تو این مرحله ما وارد در واقع ابزارهای تأمین مالی جدید میشیم. حالا ما مثلا فرض کنید 10-15 سال یا 20 سال بازار سرمایه به طور جدی مثلا در کشور یه رونق‌هایی گرفته، ولی مثلا شاید تا 4-5 سال پیش بازار سرمایه برای ما فقط یه بازار سهام بود.
اگر اجازه بدید آقای دکتر، این تیکه باقی مونده رو در قسمت جمع‌بندی در خدمت شما باشیم. ما حدود 9 دقیقه از زمان برنامه هم باقی مونده، با آقای دکتر آقا کسیری هم یه 4-5 دقیقه باشیم و بعد جمع‌بندی دوستان رو هم بشنویم که کلام همه عزیزان هم منعقد شده باشه. عرض
کنم خدمتتون که بخشی از در واقع مشکلات رو من اشاره کردم، مشکلات برای بسیاری هم در واقع مخصوصا فعالای این حوزه کاملا مشخصه. اگر این مشکلات رو میگوییم نه به این معنا که بخوایم بگیم فضا سیاهیست، بنابرا این استش که ما به عنوان مجموعی از دولت بنشینیم با علم به این مسائل و درک مشکلات در واقع فعالان این بخش سیاست گذاری متناسب تری براشون بکنیم. ببینید من یه نکته خدمتون عرض بکنم، اساسا وقتی ما قرار از صنعت رقابت پذیری داشته باشیم، این صنعت در تعامل با دنیا شکل میگیره. ببینید ما الان یک ترمولوژی که سالیان سال در واقع داغر ظرف مثلا 15 سال اخیر جا افتاده، بحث تریدینگ تاسک و مید این دی ورلد دیگه، آنچه که داره اتفاق میفته تولید دنیا، مید این دی ورلد،
بله،
تریدینگ تاسک و وظایفی که داره در واقع تجارت میشه. یعنی توی این اکوسیستم و زیست بوم صنعتی دنیا برای در واقع ایجاد یک کالا، کشورها سعی میکنن بر اساس توانمندی های خودشون نقش خودشون رو پیدا بکنن، بگیرن، تعیین کنن، تثبیت کنن و توسعه بدن. هر کسی مثلا فرض فرمایید که زمانی خیلی مهم بود که یک کالای میدین جرمنی باشه یا میدین ژاپن،
بله،
ولی الان های تک سرین کالاها رو شما made in China روش نوشته و اصلا نگران نیستی که این کالا کالای فیکیه، کالای اصلی نیست، چون میدونید که در کار تولید و اسمبلینگش مثلا در چین انجام میشه، تکنولوژیش در فلان کشوره، فلان کشور، فلان کشور، فلان کشور هم در این زنجیره تولید هستن. ما هم باید در واقع این همچین نقش رو ایفا کنیم. این نقشه حالا با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که این سال‌ها بوده و یه بخش اقتصاد کلان که ما در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابتمون از سال 1390-1400 منفی شده، یا لااقل 7 سالش این نرخ تشکیل منفی بوده، به این معنا که در واقع هزینه‌های میزان سرمایه گذاری کفاف میزان استهلاک رو نداده. این واقعیت‌های جامعه است. پس بنابراین صنعت هم متأثر از این بخشه. حالا چه میشود کرد؟ ما حداقل مثلا فرض بفرمایید وقتی میایم در واقع مطالعات ترازیابی یا بنچمارکینگ میکنیم با کشورهای پیشرفته، مثلا چند تا سرفصل حمایتی رو من عرض بکنم. من میخوام اینو عرض بکنم خدمت عزیزمون آقای دکتر غضنفری و دوستانی که در واقع تو این حوزه فعال هستن. دیگه مقوله حمایت صرفا دیگه از زمین و برق و تامین اینا دیگه بدیهیاته.
بله.
الان مثلا فرض فرمایید مثلا در آلمان میان بسه حمایت از انجام تحقیق توسعه رو انجام میدن، میگن آقا اگر این فعالیت نوآورانه رو داشتی، تحقیق توسعه و نوآوری، این میزان شما به شما میدیم. بحث اعتبار مالیاتی میدن که خوشبختانه این بحث اعتبار مالیاتی تو قانون جهش تولید دانش بنیان عملیاتی شد در ایران هم. از اون طرف میگویند اگه رفتی با دانشگاه کار کردیم ما انقدر بیشتر بهت میدیم. از یه طرف بحث خرید تضمینی، آقای دکتر میفرمایند که آقا برای یک واحد بحث بازاریابیش بسیار بسیار اهمیت داره. ما به عنوان بدنه دولت هم موظفیم بحث آینده پژوهی تولید رو بکنیم، هم مطالعات بازار رو و اینو در اختیار در واقع سرمایه گذار و بنگاه‌های فعال بگذاریم. همین که دنیا میاد خرید تضمینی انجام میده، میگه آقا تو کالای فرامبرا رو نه تولید بکن، یه تیمی میاد این استاندارد بهش میده، اوکی که کرد، دولت میاد تکلیف میکنه به همه دستگاه‌ها، میگه آقا 10% از خریدتون باید از این محصول باشه، برای چقدر وقت؟ 3 سال. برای چی؟ میگه تو تا 3 سال تو رو حمایت میکنم، تو خودی نشون بده و تو بازار جای خودتو باز بکن.
بله.
بنابراین میاد. حالا اگر اونی که اون جایی که اومد، کسی که سازمانی که اومد اینو خریداری کرد،
آقای دکتر در حد 1 درصد
چشم، مشکلی براش ایجاد شد، چی؟ بیمه های در واقع مسئولیت میگذارن، یعنی دولت این
ضرر رو پوشش میده.
بنابراین میخوام عرض بکنم که مقوله در واقع شرکت های کوچک و متوسط قسمت قابل توجهی از ستون فقرات صنعت مملکت هم که انشالله با تدبیرهایی که بشود و با همون تدابیری که دوستانم گفتن سالیان سال مقام معظم رهبری رو بحث تولید و اینها تکیه دارن، انشالله اتفاقات بهتری بر کشورمون بیفته.
انشالله. برحال امیدواریم که دولت جدید هم کابینه رو زودتر تحویل بگیرن و یعنی به صورت رسمی معرفی بشوند و بتونن تو این امر مهم پرچمدار باشن. آقای دکتر میرهادی، ما جمع‌بندی شما رو هم در حد 1 دقیقه جسارتاً بشنویم.
خودم رو چون دانشجو میدونم
زنده بشید،
اومدم دانش بجویم، نیومدم جمع‌بندی کنم. اما من نکات دوستان رو با دقت گوش کردم و نکاتی هم اینجا نوشتم، به طور خلاصه سعی می‌کنم تو 2-3 دقیقه عرایزی رو بکنم. فرایندهای اداری، مجوزها و و و و مهمه، اما اصل قضیه برای حیات صنعت 2 چیزه. فرایندهای اداری هست، مهم.
بله.
1 کیفیت.
بله.
2 بازاریابی.
بله.
این دوتا صنعت رو نگه میداره. زمین بدهیم، وام بدهیم، به یکی وام میدن صدها میلیارد، بعد میره ورشکست میشه چون به چیز بوده. مسئله دیگه رقابت پذیری بود که در صنایع کوچک که ما استفاده کنیم از تجربه آقایی به نام ژاپن. آقایی به نام ژاپن اومد و شرکت‌های کوچیک رو به هم 80 تا 100 تا وصل کرد، گفت ماروبنی، گفت چولی.
بله،
یعنی اتم‌ها رو کرد مولکول. و مولکول‌ها آسیب ناپذیرترند و مقاومترند و اتم آسیب
پذیر هست
یافته رو حمایت می‌کنند. این دو نکته.
آقای دکتر من عذرخواهی بکنم چون تقریبا برنامه ما تمام شده، انشالله در یک برنامه دیگه
باشه. یک ثانیه فقط اینو بگم نگم که عقده میشه. جمع‌بندی
کوتاه آقای آلمان بشنم.
آلمان به عنوان یک شرکت کشور صنعتی نیومد بگه تو کاز سند مالکیت بیار، اگر طرح داشتی همون مغز تو و ایده تو بانک بهش وام داد. یعنی ما الان از بن قضیه مشکل داریم. بانک ما میگه برو سند بیار، بانک در آلمان میگه وقتی تو ایده داری خود ایدت، یعنی ما از این نقطه ما با آلمان چیز داریم. الان آلمان
خیلی ممنونم از شما، عذرخواهی میکنم از آقای دکتر غضنفری هم عذرخواهی بکنم، فرصت نشد جمع‌بندی شما رو بشنویم. از شما دعوت میکنم در برنامه دیگری حتما در خدمت شما خواهیم بود. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که شنونده برنامه گفتگو اقتصادی بودند با موضوع صنایع کوچک. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
همچنان شما شنوندگی رادیو گفتگو هستید و ما در خدمت شما هستیم با برنامه‌هایی که در بخش عصرگاهی برنامه‌های این رادیو تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم تا به الان مورد عنایت و توجه شما واقع شده باشه و متشکر میشیم اگر ادامه برنامه رو با برنامه عقیق کنار ما باشید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد بهار بود. حساب کتاب زندگی را خوب بلد بود. در دانشگاه درس حساب خوانده بود و کارش را دقیق می‌دانست. وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود. برای دلی که مشتاق پذیرش است.
فاطمه بهمنی هستم، متولد فروردین 65، عضو شورای فرهنگی دانشگاه، عضو بسیج دانشجویی و در دانشگاه فعالیت‌های هنری داشتیم.
معتکف شده بود و با خدایش شرط گذاشته بود، شرطی که فقط او درکش کرده بود. در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته‌ها به دور تو حلقه خواهند زد. فاطمه در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود. احساسی که لبخند را بر لبان مادر نشاند و افتخار را در سبد پدر نشاند.
سالها بود که در صدد بودم مراسم اعتکاف شرکت کنم، اما هر سال به یه بهانه‌ای نمی‌شد، این قسمت نمی‌شد، سعادت نبود واقعا. تا اینکه بعد از 2-3 سال تلاش و ثبت نام و تکمیل ظرفیت، به هر حال یه ظرفیت خالی برای من پیدا شد، یعنی لطف خدا بود واقعا که من تونستم سال 91، اعتکاف 91 شرکت کنم. اون موقع من حجاب نداشتم، یعنی چادری نبودم، در واقع یک حجاب معمولی داشتم. من رفتم تو مراسم، بعد اونجا خب حلقه های فرهنگی تشکیل میشد، مراسم خاصی بود، سخنرانی، گفتگو و خیلی برنامه های واقعا متنوع، خیلی عالی. من نیت کردم وقتی که وارد اعتکاف شدم، گفتم خدایا حالا که تا اینجا من اومدم، این لطف رو من کردی، من ازت یه هدیه میخوام. من نمیدونم که چی قراره بهم بدی، ولی دوست دارم که یه هدیه‌ای بدی که تا ابد باهام باشه. این 3 روز گذشت. وقتی که خواستم از مراسم بیام بیرون، از مسجد که خواستیم بیایم بیرون، خانواده‌ام اومده بودن به استقبال. همین که خواستم از مسجد خارج بشم، احساس کردم که نمیتونم بیام بیرون. احساس کردم که هیچ حجابی ندارم. حالا به هر سختی بود، با اون حس تنشی که برام ایجاد شده بود، رفتم پیش خانواده، اومده بودن به استقبال و من فقط سریع در ماشین رو باز کردم، نشستم کسی منو نبینه. بعد از اونجا که برگشتم، از فرداش که حالا خب قرار بود به زندگی عادی برگردیم، محل کار، دانشگاه و هر حال همه جا، احساس کردم که دیگه نمیتونم اونطوری برم بیرون. یه سری از لباسهامو جدا کردم و دیگه نمیتونستم بپوشم. فکر میکردم که خیلی نامناسبم. تا اینکه شب قدر شد و خواستم برم مسجد، احساس کردم که اصلا نمیتونم از خونه خارج شم. همونجا بود که تصمیم خودم گرفتم، رفتم یه چادر خریدم و چادر پوشیدم و رفتم مسجد توی مراسم. و اعتقاد من بر اینه که اولین چادر رو حضرت علی به من هدیه دادن.
مطالعه کرده بود تا گم کردنش را پیدا کند و پیدا کرده بود در لابلای نوشته های استاد مطهری و پوشش زن ایرانی از قدیم الایام تا کنون.
من توصیه‌ام به دوستان و شنوندگان عزیز اینه که حتما حالا شده یک بار این آرامشی که حاصل حجاب هست رو تجربه کنن، امتحانش کنن. هیچ اتفاقی نمیفته. یک چند روزی رو این حجاب رو برای خودشون انتخاب کنن، حالا نمیگم حتما چادر، ولی حجاب داشته باشن. چیز خیلی عجیب و سختی نیست، همونطور که تیپ های مختلف رو توی جامعه هر روز یک تیپ داره مد میشه و همه امتحان میکنن بدون اینکه خجالت بکشن یا معذب باشن، چادر هم به عنوان یک تیپ، اصلا حجاب رو به عنوان یک تیپ انتخاب کنن، یک تیپ محجبه، این هم یک نوع تیپ دیگه.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمک به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده از رادیو گفتگو، در حالی که ساعت 11:46 و 46 ثانیه است. شما فکر بکنید اگر حدوداً 10 دقیقه همین الان رأس ساعت 11:46 برق منزل شما قطع بشه و کولری نداشته باشید، چه اتفاقی میفته؟ حدود 20 دقیقه واقعاً غیر قابل تحمله. و اگر نوزاد یا کودک هم در منزل داشته باشید یا سالمندی که نتونه این گرما رو تحمل بکنه، چه اتفاقی میفته؟ همیشه از قدیم گفتن باید درد خود درد دیگران باشه، یک سوزن به خودمون بزنیم، یک جمال دوز به دیگران. و اگر همه ما این فکر رو بکنیم و این 20 دقیقه رو در نظر بگیریم، مطمئن باشید برق هیچ خانه‌ای در ایران قطع نخواهد بود و همه در این فصل گرما میتونیم بهینه استفاده بکنیم از آب و برقی که در اختیارمونه.
راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق در مشترکین خانگی، تنظیم درجه سیستم های سرمایشی بر روی 24 الی 26 درجه، یعنی همان دمای رفاه، سرویس و شستشوی فیلتر سیستم های سرمایشی. این امر به کاهش قریب به 20% مصرف برق این لوازم کمک خواهد کرد. استفاده از نور طبیعی روز، استفاده از لامپ های فوق کم مصرف LED، از حد اکثر ظرفیت لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنید. از پنکه و کولر به تناوب در ساعات اوج بار، یعنی 12 الی 16، استفاده کنید. استفاده از سایبان بر روی کولرها باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری سیستم های سرمایشی می‌گردد. به تناوب لامپ های روشنای منازل را گردگیری کنید.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه .ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شنونده باشید حدود 4 دقیقه برنامه در ساحت خورشید رو.
در ساحت خورشید.
اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی باشد، تمام چیزهای اون ملت وابستگی پیدا می کند. عمده این است که افکار شما آزاد بشد، افکار شما از وابستگی به قدرت‌های بزرگ آزاد بشد. اگر افکار شما آزاد شد و باورتون آمد که ما می توانیم که صنعتمند و صنعتکار باشیم، خواهید بود. اگر افکارتون و باورتون این باشد که ما می توانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست. اگر کشاورزان ما باورشون این باشد که ما می توانیم در کشاورزی به جایی برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم بلکه دیگران به ما محتاج باشند، می توانند. اگر شماهایی که در صنعت هستید و در پرسنل صنعتی کار می کنید، در ارتش این باور را داشته باشید و به تجربه این باور را امروز دارید که می توانید صناع باشید و می توانید کارهای ابتکاری بکنید، خواهید توانست.
حرف غزه و حرف فلسطین حرف امروز و دیروز نیست. حدود 70 سال است که از غزه میگوییم، اما 70 سال پیش تا به امروز فکر و اندیشه و آنچه دیگران میپنداشتند در رابطه با فلسطین و غزه 180 درجه تغییر مسیر داده و باید بگوییم تمامی دنیا مظلومیت غزه رو پذیرفتند.